ما در فضای اجتماعی خودمون چرا ادبیات نداریم؟ چرا خود بیانی نداریم؟ چرا نمیتونیم گفتگو کنیم؟ چرا قبل اینکه ما به مفاهمه، گفتگو، به یک فصل مشترک، به یک فضای مشترک برسیم، میریم تو فضای توهین و اهانت و جسارت؟ و چرا مدیران ما نمیتونن گفتگو کنن؟ مدیران ما نمیتونن ارتباط برقرار کنن؟ مدیران ما با مخاطبشون نمیتونن به فصل مشترک برسن؟ به این معنی میخوام بپرسم که چرا ما از لحاظ گفتگو، چه تو سطح کلان و چه در سطح خورد، یا ضعیف هستیم یا ناتوان هستیم؟
ببینید، یه نکته رو شاید ابتدا به ساکن لازم باشه بگیم در مورد حالا نوع مدیریت ها. اونجایی که حداقل من رصد کردم، مشاهده کردم و تا حدودی مطالعه کردم، شاید بشه گفت در ایران اون نوع مدیریت هایی که موفقیت آمیز بودن، مدیریت هایی هستن که معمولا مدیران یک سری کیفیات یا یک سری خصوصیت های فردی دارن، شاید بشه مسامحتا اونها رو داخل گیومه خصوصیات مثلا اهل فتوور، خصوصیات باز داخل گیومه مشتیگری، خصوصیات کسانی که یه مقداری سعی صدر دارن و مردمدار هستن، معمولا این نوع مدیریت ها یا این نوع خصوصیات در مدیریت باعث میشه که افرادی که مثلا این خصوصیت ها رو دارن وارد حوزه مدیریت در حالا شرکت، کارخانه است، نهادهای دولتی، سازمان هاست، حالا در حوزه های مختلف وارد میشن، اینها تا حدودی میتوانن موفق باشن. اگر دچار آفت ها و آسیب های مانند مثلا میگم رفیق بازی و رفاقت ها و رانت بازی نیفتن، این یه افرادی باشن که نسبت به مثلا بالادستی های خودشون خیلی خور باشن و خیلی طلبکار باشن و نسبت به کسانی که در سلسله مراتب حالا مدیریتی پایین تر از اونها هستن، نسبت به اونها خیلی خاکسار باشن و تلاش کنن دستگیری کنن. ولی یه نوع مدیریت دیگه هم در ایران هست، حالا به گونه میشه گفت شبه تکنوکراتیه، یعنی فرد تلاش میکنه بر اساس اون استراتژی هایی که تکنوکرات ها یا تکنوکراسی اداری لازم و ملزوم کرده در اون کار مدیریت بکنه. غالبا این نوع مدیریت ها توی ایران خیلی موفق نیست، چرا که تکنوکراسی یا نوعی از رویکرد بروکراتیک در ایران به این معنی تقلیل پیدا کرده که فرد یا افرادی که مدیر میشن و ذیل بروکراسی یا ذیل عقلانیت بروکراتیک میخوان به عنوان مثال مدیریت کنن، بروکراسی رو تقلیل میدن به کاغذبازی و اینکه قوانین و قواعد رو به گونه‌ای در اختیار خودشون قرار بدن تا بتونن رقبا و یا نیروهای خلاق رو در اداره، در کارخانه، در شرکت یا در اون مجموعه تحت مدیریتشون مطرود کنن. به همین خاطر در ایران ما دچار مشکل عمده‌ای که در حوزه مدیریت هستیم اینه که یا افرادی که مدیریت مثلا میگم اهل فتووت یا داشمشتیگری یا به گونه‌ای میشه گفت جوان مردانه فتیانی نداره، اداره تبدیل میشه یا به عنوان مثال اون مجموعه تبدیل میشه به یک مجموعه بسیار راندخار و رفیق باز و بند باز و باند باز و عملا از حیز نفاس میفته. اونجا هم که میاد به عنوان مثال به صورت تکنوکراتیک و بروکراتیک رفتار کنه، چون تکنوکراسی و بروکراسی رو تقلیل دادن به نوعی از کاغذبازی و شبه تکنوکراتیک و شبه بروکراتیک، عملا محصولات، تولیدات یا خلاقیت ها در اون مجموعه و سازمان ها به وجود نمیاد. به عبارت دیگر در ایران ما با یک بحران بزرگ مدیریت در سطوح مختلف کلان، میانی و خرد روبرو هستیم که نه اون مدیریت مثلا اهل فتوتیه که کسی که به عنوان مثال مدیر میشه تلاش کنه دستگیری بکنه، تلاش کنه که راهگشایی بکنه، تلاش بکنه که هم مجموعه رو ارتقا بده بر اساس اون کیفیات و خصوصیات فردی خودش و هم بتونه افراد رو ازشون نگاهبانی و سیانت رو حمایت بکنه. نه این وجود داره یا اگر وجود داره خیلی کمه ولی آفاتش زیاده، همون که گفتم رفیق بازی و رانت بازی و باند بازی و بند بازی و و مسائل دیگر. در این سو هم ما با نوعی از مدیریت ها روبرو هستیم که این مدیریت ها مدیریت‌هاییه که بروکراسی یعنی اون عقلانیت سوری که وبر ازش صحبت میکنن رو تقلیل داده به صورت مدیریت، یعنی تلاش میکنه صورت رو نگه داره ولی از این صورت برای پیشبرد اهداف شخصی خودش یا گروه خودش یا باند خودش استفاده کنه. و جالبه آیه درودیان، یه نکته ای که به نظر من خیلی جالبه، تو شاخص‌های بین‌المللی که نگاه می‌کنی، مثلا از نظر فساد ایران در رده 90 95 بعضن دیدم رده حتی 120 135 قرار داره، یعنی از بین 170 180 کشوری که اومدن تقسیم بندی کردن ایران رده بالای فساد رو داره تو حوزه‌های اقتصادی، دانشگاهی، فساد دانشگاهی که شدید، یعنی آقای پروفسور شاپور رواسانی که در دانشگاه اولدنبرگ آلمان بود و من ملاقاتی با ایشون در آلمان داشتم و بعد در ایران با ایشون دیدار داشتم، بحث‌هایی با هم کرده بودیم، یه نکته خیلی جالبی گفت، شاید بد نباشه که مخاطبان این رو بشنوند. او حدود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از سالهای 1332 به بعد، یعنی بعد از 28 مرداد 32 از ایران فرار میکنه به دلیل کودتای 28 مرداد و الان که در نزدیک 90 سالش هست، چند سالی هم هست بازنشست شده، در دانشگاه اولدنبرگ آلمان و در شهر اولدنبرگ بود. با ایشون که من در سال 2018 ملاقات داشتم و بعد آمد ایران، یه روز خیلی متعجبانه به من گفت که من داشتم از جلوی دانشگاه تهران رد می شدم و دیدم که درست جلوی دانشگاه تهران نوشته که مقاله می خریم، مقاله می فروشیم، مقاله می نویسیم، مقاله خواهانیم که برامون بنویسن، پایان نامه در مقاطع فوق لیسانس، دکترا، در رشته‌های مختلف. میگفت همه چی رو نوشته بود میفروشیم و میخریم. میگفت اگر این اتفاق جلوی در دانشگاه برلین یا جلوی در دانشگاه اولدنبرگ اتفاق میافتاد، اولین کاری که میکردن میومدن یقه رئیس دانشگاه رو میگرفتن و اونو اخراج میکردن. چطور همچین چیزی جلوی در دانشگاه امکان پذیره؟ گفت ولی خب اونجا هیچ کاری نمی کنه و این خیلی جالب. نکته اینجاست که فساد بسیار بالاست و جالبه دستگاه های نظارتی بر اساس ساختارهای حالا نهادهایی که در ایران وجود داره، سازمانهایی که وجود داره، همه اونها یک قسمت نظارت بر دستگاه دارن و بعد حالا یک نظارت کلم که در کل کشور است و بعد قوه قضاییه است، ایوان نمیدونم عالی کشور است و و و دستگاه‌های نظارتی هم وجود داره و آمارها همه نشون میده که فساد بالاست. ولی جالبه کسانی که فساد میکنن در پست‌های مدیریتی هیچ وقت، یعنی دورهشون که تموم میشه میرن هیچ اتفاقی نمیفته. و حتی یه گزارش ساده که مثلا میگم یه گزارشی نوشته بشه که آقا مثلا من 4 سال مدیر این دانشگاه بودم یا مدیر این پژوهشگاه بودم و بعد روزی که ورود کردم به این مثلا پژوهشگاه حساب بانکیم اینقدر بود، مال و اموالم هم اینقدر بود، این مثلا پژوهشگاه هم اینقدر بودجه داشت، اینقدر مثلا خروجی و ورودی داشت، الان هم که دارم بیرون میرم اینه. و بعد نه من خودم تایید یا تکذیب بکنم که همه رو درست گفتم، یک دستگاه نظارتی بیاد این رو به عنوان مثال تنظیم بکنه و در موردش ارزیابی بکنه و بسنجه. همچین چیزی وجود نداره و این یکی از به نظر من یکی از نبوغ ایرانیانه که میتونن کامل در شاخصه‌های فساد بالاترین به عنوان مثال درجه رو داشته باشن از نظر فساد، ولی در عمل هیچ دستگاه نظارتی نتونه نظارت بکنه. این به نظر من خودش یک نبوغی میخواد.
پس با توجه فرمایش شما ما این رو باید از یه زاویه دیگه هم ببینیم که چرا نبوغ جامعه ایرانی تو این مسیر قرار گرفته. آیا نمیشد در یک مسیر بهتری قرار بگیره، یا آیا ما میتونیم همین رو باز نسبت بدیم به نوع مدیریتی که این ظرفیت رو میتونست تو یک فضای بهتری به کار بگیره ولی عملا باعث شد که توی فضای تقلب یا یک پنهانکاری یا جهل قرار بگیره؟ آیا ما باید این مسئله رو یه مسئله تاریخی ببینیم یا این یک مسئله معاصری هستش که قبلا سابقه نداشته؟ به نظر شما عوامل اصلی که اینو شکل داده چی میتونه باشه؟
ببینید یه نکته هست و اون نکته اینه که دولت مدرن که در ایران شکل گرفته برخی از نظریه پردازان و برخی از به عنوان مثال منتقدان بر این باورن که درست ما دولت مدرن و نهادهای مدرن رو در ایران پایه‌گذاری کردیم، ولی این متصف به یه صفتی هم هست، یعنی صرفا فقط نمیتونیم بگیم دولت مدرن، باید بگیم دولت شبه مدرن. و این شبه مدرن بودن یه معنایی داره و اون معناش اینه که ما در این حالی که مثلا سازمان برنامه و بودجه داریم ولی کاملا میتونیم بودجه رو به یه گونه درست کنیم در کشور که مثلا نقدینگی، به عنوان مثال میگم، شما آمار دقیقش رو خودتون مثلا بعدا پیدا کنین و اعلام کنین، من الان حضور ذهن دقیق ارقام و اعداد ندارم، ولی بر اساس همون نوشته ها و خوانده هایی که به صورتی آدمی که مثلا علاقه منده، نقدینگی مثلا در ابتدای دوران آقای مثلا روحانی یا دوران آقای به عنوان مثال احمدی نژاد یا قبلش مثلا 3000 میلیارد بوده به عنوان مثال، ولی وقتی دولت رو تحویل میده مثلا شده چه میدونم 10 برابر شده، یکی دیگه مثلا 20 برابر شده، یا قیمت به عنوان مثال ارز مثلا در زمان تحویل دادن دولت آقای هاشمی مثلا 70 تومن یا 80 تا تک تومنی بوده، ولی در پایان مثلا دولت آقای خاتمی مثلا رسیده به عنوان مثال به چی؟ به 800 تومن 900 تومن و بعد در پایان آقای دولت احمد. بعد پرسش اینجاست که خب چرا این بود سازمان برنامه و بودجه یه برنامه و بودجه بر اساس واقعیات ننوشته، یا حداقل یه تولرانسی باشه که بتونه جامعه تحمل کنه، نه که جامعه از هم پاشیده بشه یا جامعه به یه وضع بسیار شکننده ای برسه. چرا یه همچین؟ این نشون میده که اساسا بحث بر یک در یک ساحت کلانتری باید دیده بشه. ما اگر به عنوان مثال نمونه های عینی میاریم، مثلا میایم در مورد دانشگاه حرف میزنیم، در مورد وزارت بهداشت حرف میزنیم، در مورد وزارت آموزش عالی حرف میزنیم، اینها نمونه هاییه که نشون میده که یه واقعیت کلانتری وجود داره و اون واقعیت کلانتر دولت شبه مدرن در ایرانه. که این دولت شبه مدرن یکی از کارکرداش اینه که چگونه بتواند کارکردهای نهادهای گوناگون رو انسا بکنه. یعنی به جای اینکه بیاد هم افزایی بکنه، چجوری بتونه اینو خونسا بکنه. و خود این خونسا کردن به یک گونه‌ای فضاهایی رو ایجاد میکنه در جامعه، در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مشخصا اقتصادی. چون وقتی به عنوان مثال دولت به عنوان فعال مایشا در جهان مدرن شناخته میشه، یعنی کسیه که مالکیت اصلی در دست اونه، منابع در دست اونه، توزیعش در دست اونه، بقیه نهادها، بقیه ساحت‌های گوناگون اجتماعی و جامعوی به یه گونه بر روی این بنای اقتصادی و یا اون منابع اقتصادی قرار گرفتن و دولت میتواند به گونه تمام این ساحات رو دور بزنه. دولت هم فقط مخصودم قوه مجریه نیست، بلکه همون چیزی که ما بهش میگیم استیت به معنای فعال مایشا در جهان معاصر. یعنی ما با یک دولت شبه مدرن هم روبرو هستیم که یکی از کارکردهای بزرگش اینه که چگونه بتواند بقیه نهادها و بقیه سازمانها رو عقیم بکنه یا از کارکرد خودش معطل بکنه یا در یک حالت تعلیق اونا رو قرار بده.
ممنون آقای دکتر. اینجا میخوام تعامل کنیم روی این شبه مدرن. چه چیزی باعث شده که ما شبه مدرن باشیم؟ یعنی مسئله سخت افزاری هست یا نرم افزاری هست؟ چون اون چیزی که ما در ایران خودمون مشاهده میکنیم اینه که اون چیزی که محصول تکنولوژیه با یه فاصله کمی وارد ایران میشه، یا حالا بسته به شرایطی که وجود داره. منتها علاوه فکری و فرهنگی، خب این تغییری مقدار بیشتر طول میکشه. اون چیزی که ما الان میتونیم مبنا قرار بدیم برای اینکه چرا ما شبه مدرنیم، یعنی یه سری ساختارا هست ولی اون کارکردو نداره. مثلا مجلس داریم ولی میبینیم اون مجلس اون کارکردو نداره، یا قوه قضاییه داریم که حالا بحث تفکیک قوا هم هست که جا داره بهش بپردازیم، ولی اون کار کرد و نداره. یعنی مبارزه با فساد، تحقق عدالت، اینا اتفاق نمیفته. نمیدونم، شاید بشه گفت یه دکوری از خیلی چیزا رو ما داریم که اون کار کرده رو نداره. اینکه از کجا اون کار کرده رو نداره، من سوالم این هست، آیا میتونیم بگیم ما هنوز ساختار و سیستم نیستیم، بلکه یه سری افراد هستیم که دور و برشون یه سری مجموعه آدم‌ها شکل گرفتن؟ چون این شبه مدرن بودن اینه که بالاخره یه گامش اینه که ما حداقل یه ساختار و سیستمی داشته باشیم که افراد دیگه به عنوان اینکه من اینو میگم، من اینو میپسندم، من اینو میخوام، یا اون استبداد به رأی باشه وجود داشته باشه، یک قانونی حاکم باشه و بر اون اساس ما کشور رو اداره کنیم.
من فکر میکنم یه نکته شاید برمیگرده به این که توازن نیروهای اجتماعی در جامعه ایران به یه نقطه ثقلی نرسیده. یعنی برخی از نیروها بسیار قوی ترن، عقبه اجتماعی یا عده و عده قوی تری دارن، برخی نیروها هر چندن مثلا پیش رو باشن ولی عده و عده ندارن، یا برخی نیروها در حالت میشه گفت یک حالت سیلان قرار گرفتن، در حالت خیلی پرتلاطم هم. ببین مثلا میگم، ما همون مجلس که میگی، ما اسمشو گذاشتیم مجلس شورای اسلامی، در حالی که بعد از انقلاب مشروطیت، یعنی وقتی انقلاب مشروطه اتفاق میفته و بعد بسیاری از علمای بزرگ شیعه و بسیاری از روشنفکران و دیگران میان به عنوان مثال در مورد مجلس صحبت کنن، بحث بر سر اینه که چگونه اراده ملی شکل بگیره. وقتی ما میگیم مجلس، مجلس شورای، یعنی در خود همین مفهوم به نظر من، یعنی خود مفاهیم به نظر من خیلی میتونه بعضی از مسائل رو روشن کنه. قرار اراده اسلام در این مجلس مورد شور قرار بگیره یا قرار اراده ملت در این مجلس مورد شور قرار بگیره؟ وقتی میان میگیم اراده اسلام قرار مورد شور قرار بگیره، خب پرسش اینجاست که اسلام کیه؟ اسلام چیست. اگر اسلام بیاییم بگیم آقا یک سری مفسره بسیار بسیار سازمان یافته داره، یعنی ما میایم از همون ابتدا برای یک طبقه خاص که طبقه روحانیته میایم یک امتیاز ویژه‌ای قائل میشیم که میگیم آقا این طبقه اساساً تفسیر یا امتیاز تفسیر اسلام رو اینها دارن. یه موقعی شما میایم میگی که آقا مثلا میگن امتیاز تفسیر دین رو یک سری از علمای دین دارن برای اینکه بتونن انسان رو به راه راست هدایت کنن یا لوازم هدایت رو برای انسان تعبیه کنن. این یه بحثه. یه موقع میگی نه، ما میخوایم در ساختار سیاسی و در ساختار قدرت یک امتیاز ویژه برای یه عده قائل بشید و اونهاست، نظر اونهاست که نظر اسلامه. در همون ابتدا ما نوع و چینش مجلسمون به گونه ای میشه که اراده ملت در خانه مجلس شکل نمیگیره، بلکه اراده کسانی که با تفسیر خاصی، حتی اون تفسیر هم خیلی وسیع باشه، با اون تفسیر وارد مجلس میشه. و بعد میبینید دوباره بالای این مجلس که تازه با از این فیلترها رد شده دوباره یک شورای دیگه ای قرار میگیره، شورای نگهبان. باز اونجا هم نگاه میکنی اغلبشون یا اکثریتشون قرار فقها و حقوقدانهایی باشن که این نوع تفسیر از اراده و شورا رو قبول دارن. یعنی به انهای مختلف ما میبینیم ساختار قدرت به گونه‌ای تعبیه شده که اساساً اراده ملت نتواند در ساخت قدرت و در پیشبرد اهداف جامعه حضور و مشارکت فعالانه داشته باشه. این به نظر من در حالا در فلسفه سیاسی مدرن یا در فلسفه سیاسی مستحدثه، اینها به نظر من علامت سوالها و انقلتهای جدی وارد میکنه که نقش و جایگاه ملت در نسبت با استیت، در نسبت با حاکمیت چیست. این به نظر من یکی از اون گره های بزرگیه که در تفکر معاصر ما جای خودش رو دقیق پیدا نکرده. یعنی ما فکر میکنیم که وقتی میگیم دولت یعنی همون چیزی که خب ما حکومت داشتیم دیگه، میگن آقا ایرانیان از زمان ایلامیان و قبل از اون 4000 سال 5000 سال قبل دولت داشتن. نه، ما دولت نداشتیم، ما یک سری حاکمانی داشتیم، پادشاهانی داشتیم و این پادشاهان ها رو بعضیشون خیلی خوب بودن، مهربون بودن، بعضیشون بد بودن. اگه بد بودن پدر مردم در میومد، اگه خوب بودن مردم مثلا یه آسایشی میدیدن. ولی اینکه اراده یک جمعی به نام ملت وجود داشته باشه، اینها پدیده‌های نوظهور و مستحدث است. برای پدیده‌های نوظهور و مستحدثه در نظام قانونی جهان ما باید طرح جدید داشته باشیم، فهم جدید داشته باشیم، مواجهه نوینی داشته باشیم. چون به این پرسش ها به معنای دقیق کلمه ورود نکردیم یا ورود کردن به این مسائل به صورت جدی و به صورت بنیادین رخ نداده و اگرم رخ داده به حاشیه رانده شده، مطرود شده، ما ظواهر بسیاری از چیزها رو ممکنه داشته باشیم. اینم به این معنا نیست که الان یکی بیاد بگه خب بس شما داری میگی که مثلا تو آمریکا یا تو انگلیس اونجا بهتر از ایرانه. نه، اتفاقا در آمریکا و انگلیس شما نگاه بکنید، یکی از بزرگترین اتفاقاتی که رخ داده اینه که اون امتیاز ویژه رو مثلا روحانیون ندارن، ولی طبقه سرمایه‌دار داره. طبقه سرمایه‌دار هم به گونه ای ساختارهای دموکراتیک رو از آن خودش کرده. یعنی این اشتباهه که ما فکر کنیم لیبرالیسم مساوی با دموکراسیه. نه، لیبرالیسم نوعی از ایدولوژیه که تلاش میکنه نهادهای اجتماعی رو به انهای گوناگون تحت انقیاد خودش قرار بده و وقتی در پیوند با کاپیتالیسم سرمایه‌داری قرار میگیره، امتیاز ویژه برای اولیگارخ‌ها، برای مثلا راکفلرها ایجاد میکنه و دموکراسی و نهادهای دموکراتیک رو از آن خودش میکنه. شاید اگر مثلا شما بگید خب یه نقطه‌ای باشه که یه مقداری نزدیکتر باشه به اینکه دموکراسی و رأی مردم در نظام جدید بروز و ظهور پیدا کرده باشه، شاید تا حدودی بشه گفت مثلا کشورهای اسکاندیناوی یه همچین وضعی رو دارن. البته اونها هم تحت موج جهانی هم راسیسم و هم ناسیونالیسم راستگرا در یک وضعیت شکننده امروز قرار گرفتن. بحث ما این نیست که مثلا ایران بده یا کشورهای دیگه خوبن، اروپا خوبه، آمریکا خوبه، نه، اصلا بحث تو این سطح نباید مطرح بشه. بحث در سطح ایده هاست، بحث در سطح مفاهیمه و بعد این مفاهیم چگونه خودشون رو در ساخت اجتماعی و هستی اجتماعی یک کشوری خودشون رو متبلور میکنن. به نظر من در این 120 سال یا 110 سال 117 18 سالی که بعد از انقلاب مشروطه 1286 تا به امروز میگذره، یکی از مسائل بسیار مهم اینه که آیا ملت به مثابه یک امر مستحدثه و مجلس یا همون پارلمان به مثابه یک نهاد مستحدثه چگونه باید صورت بندی بشه و ساز و کار چگونه باشه که حضور اراده ملت پیشتر و جلوتر از حضور اراده مثلا یک جریان یا یک فرد یا افراد یا یک طبقه ای باشه. این به نظر من یه پرسش جدیه که پیش روی بسیاری از فیلسوفان سیاست امروز در ایران وجود داره. حتی کسانی که به عنوان مثال قائل به فقه سیاسی هستن، اگر فقه سیاسی مستحدثه رو، یعنی فقه سیاسی که معطوف به امور مستحدثه باشه، بخوان به صورت جدی باش کلنجار برن، کشتی بگیرن و تلاش بکنن راهکاری ارائه بدن، با صورتبندی های سنتی و صورتبندی هایی که ذیل مفاهیم کهن قرار گرفته، راه به جایی نخواهند بود. باید تلاش بکنن امور مستحدثه رو در فضای تلاقی آرا و تضارب آرا مورد کندوکاو قرار بدن.
ممنون آقای دکتر. من فکر کنم گلوگاه بحث برمیگرده به همون که چه کسی اسلام رو تفسیر میکنه و چه کسی اسلام رو معنی میکنه. چه کسی الان خودش رو سخنگوی اسلام میدونه که میگه من از جانب خدا و رسول یا الان کسای دیگه من الان دارم، این چیزی که من میگم الان حقه. به نظر میاد که ما الان دوچار یه سوبژکتیویزمی شدیم تو فضای فهم دینی، یعنی بقیه انگار ابژه هستن و ما اینجا سوبژه این، بقیه حالا طرح انفعال رو از ما دارن. یعنی اون بینازهنیتی که شورا ایجاد میکنه اون اتفاق نیفتاده. و من فکر میکنم، حالا یه دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کنم، فکر کنم که اون فکر استاد مطهری حاکم شد بر اون نرم افزار فکری جمهوری اسلامی بعدن. یعنی اون که بحثی که اعتقاد درست باشه، و حالا که اون اعتقاد درست باشه به چه شکلی باز قابل بحثه. اینجا مردم کجا میتونن جاشون رو پیدا کنن؟
ببینید، من یه نکته رو میخواستم حتی فراتر از مثلا اختلافات فکری شهید مطهری و دکتر شریعتی و حتی به عنوان مثال اختلافات بین شهید بهشتی و آیت الله مصباح و اینا، این مقداری فراتر و در پروسه تاریخی ببینیم، واقع امر اینه که ما 23 سال دوران نبوت پیامبر رو داریم، 4 سال و نیم 5 سال دوران امامت یا خلافت حضرت امیر رو داریم، شاید کمتر از 1 سال چند ماه هم به عنوان مثال دوران کوتاه امام حسن رو داریم و بعدم قیام امام حسین، و بعد از اون ما امامت به معنای این که مرشد معنوی بودن ائمه، یعنی نه در قدرت بودن نه حکومتداری میکردن و اون امپراتوری اسلام که شکل گرفته بود، یه طرفش مثلا میگم میرسید به جنوب اسپانیا و نمیدونم فرانسه و ایتالیا و صیقلیه و یا همون سیسیل و از این برم به عنوان مثال بیزانس شرقی و بیا تا امپراتوری ایران و نصف دنیا رو گرفته بودن و یه امپراتوری بزرگی بود، چه یکی از بزرگترین امپراتوری های حالا زمان و یا زمانه بوده. ولی ائمه حضور در ساختار حکومت و سیاست و قدرت ندارن. درسته خیلی ها تلاش میکنن، مخصوصا در دوران معاصر تلاش میکنن بگن که آقا ائمه ساختار به عنوان مثال قدرت رو اینجوری گفتن اونجوری گفتن، در ادعیهشون امام سجاد اینجوری به عنوان مثال ترسیم کرده، ولی اینا به نظر من بیشتر بازسازی های پسینیه تا اینکه واقعیات تاریخی باشه. واقعیات تاریخی یعنی اینکه چگونه قدرت بر ساختارهای ذهنی و بر بنیانهای فرهنگی نه در یه بازه کوتاه بلکه در یک بازه عظیم تأثیر میذاره و روندهای تاریخی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. از این منظر نگاه کنیم، واقع امر اینه که ما حتی در جهان شیعه و حالا جهان تسنن، جهان اسلام به معنای اعمش، ما وارثان سنت اموی هستیم یا سنت عباسی هستیم و بعد از اون هم به عنوان مثال سلاطینی آمدن، سلسله های گوناگون که انواع سلسله های قبیله‌ای بودن و این سلسله های قبیله‌ای یه سلطانی داشته، یه امیری داشته، یه شاهی داشته، چند تا وزیر، بعضی موقع وزیراشون باهوش بودن، بعضی موقع نبودن، بعضی موقع پول دوست بودن، بعضی موقع جان دوست بودن، حالا هر چی. ولی سنتی که تاریخ جهان اسلام رو تحت تأثیر خودش قرار داده سنت پیامبر نیست واقعا. درسته به عنوان مثال در عرصه هنر، در عرصه شعر و تلاش‌هایی در عرصه فکر و فلسفه و یا به عنوان مثال علوم عرفانی و اینها شما نگاه میکنی رگه هایی از اون سنت پیامبر یا سنت نبوی و سنت ائمه وجود داشته باشه، ولی واقعیتی که اون هاردکور یعنی اون هستی اجتماعی جهان اسلام رو شکل داده سنت امویه. که نمیدونم فیلم گادفادر پدرخوانده شماره 3 رو دیدی یا ندیدی؟ در اون فیلم،
بله استاد دیدم.
آره در شماره 3ش یه فردی هستش که خب میدونی همون گادفادر دون کورلیونی، و این دون کورلیونی یا مایکل کورلیونی دچار یه مشکلاتی میشه و بالاخره مجبور میشه بره به واتیکان و تو واتیکان با یک کاردینالی روبرو میشه که اون کاردینال چند ماه بعدش نامزد پاپ میشه، یعنی میشه فردی به نام پاپ میشه که چون آدم صادقی بوده کمتر از 6 ماه مسمومش میکنن و تو اون فیلم از دنیا میره. و جالبه اونجا یه اپیزودی هست که این کاردینال با دون کورلیونی که پدرخوانده باشه ملاقاتی میکنن و این میخواد، این دون کورلیونی پدرخوانده میخواد مشکل خودش رو بگه و سختش اینو بیان کنه. میگه چرا ناراحتی؟ چون یه دفعه قند خونش میفته و خلاصه براش مثلا شکلاتی میارن و میدن میخوره. میگه چرا ناراحتی؟ میگه والا ناراحتی من اینه که پاشدم اومدم توی خانه خدا، مثلا تو واتیکان، تو هم یه مرد خدا هستی، میخوام بگم که آقا تو این خونه همه تون دزدین و حق منو خوردین، پولم هم خوردین، الان میخوام خودم هم بکشم. بعد اون کاردینال که مثلا مرد خدا بوده و آدم درستی بوده، کنارش یه فخفاره بود، یه حوضچه کوچیکی بود، دست میکنه تو اون حوضچه یه بادومی رو در میاره که داخل پوسته، میگه این بادوم رو میبینی؟ میگه آره. میگه خیسه؟ میگه آره. میگه میدونی چند وقت اینجاست؟ میگه باید مدت زیادی باشه. میگه حالا بذار بشکنیمش. اینجوری بادوم رو میشکنه، مغز بادوم رو در میاره، میگه نگاه کن خشک خشک. میگه مردم مسیحی یا جهان مسیحیت 2000 سال 1990 سال در درون جهان مسیحی یا در درون تعالیم مسیح قرار گرفتن، ولی مسیح در قلوب اونها نفوذ نکرده بعد از 2000 سال. حالا واقع امر اینه که درسته در ظاهر ما جهان اسلام هستیم و ما خودمون رو به عنوان مثال در امتداد سنت نبوی و سنت علوی میبینیم، سنت ائمه میبینیم، ولی واقع امر اینه که اون روندهای تاریخی ساختاری که قدرت رو شکل داده، یعنی تئوری قدرت در جهان اسلام تقلب بوده، با غین عینی تقلب، یعنی غلبه کردن، یعنی حریف رو زدن و نابود کردن به هر وسیله که امکان داره. این واقعیت جهان اسلامه. ببینید به عنوان مثال آقای قاشقچی یا قاشقچی مثلا در استانبول بود، یه روزنامه نگار بود، نقد میکرد، حالا هرچی هم بود کاری نداره. آقا ببین با چه لطائف الهیلی وارد میشن و بعد این رو میزنن میکشن و تمومش میکنن و خوردش هم میکنن. و جالب اتفاقا خود ترکیه هم نیروهای امنیتیش تا لحظه آخر اینو رصد میکردن و میدونستن، ولی حالا به دلایل امنیتی خودشون که میخواستن حالا از این استفاده بکنن بر علیه عربستان ورود ما. قدرت در جهان اسلام اینه، نه اینکه قدرت در جای دیگه این نیست، نه، قدرت در جای دیگه از اینم کثیف‌تره، ولی بحث بر سر اینه که ما وارث کدوم سنت هستیم. این اشتباهه که بگیم ما وارث سنت حسینیم. بله، عواطف ما، مثلا عشق ما، علاقه ما در سطوح فردی، در سطوح مثلا روانی و احساسی، بله ما عاشق حسینیم، ما به عنوان مثال در سنت کربلا هستیم، ولی اون چیزی که تئوری قدرت رو و هستی جامعوی ما و روندهای تاریخ جهان اسلام رو در اون کلیتش شکل داده، سنتیه که معاویه نهاده، سنتیه که ابو سفیان به عنوان مثال شکل داده و بعد اون هم سلاطین دیگه در جاهای مختلف بر اساس همون تئوری تقلب شکل دادن. و این که شما بخوای بیای ببینی به عنوان مثال، مثلا میگم حالا همرم نریم فقط تو بحث سیاست ببینیم، یه مقداری بیا بگو حالا فرهنگ قدرت در مثلا فرهنگ ریاست، فرهنگ مدیریت در کشور ما چگونه است. آیا به عنوان مثال مثلا ایکس رو برداری ایگرگ رو بذاری تموم میشه؟ نه، فرهنگ قدرت هم تقلبه، یعنی فرهنگ قدرت اینگونه شکل گرفته که یا باید در برابر قدرت بی تفاوت باشی، یا در برابر قدرت همچین کنی، یا در برابر قدرت به عنوان مثال بری کنارش قرار بگیری و ابزار قدرت بشی، یا اینکه اگر به عنوان مثال زبان برآوردی هزینه های شدیدی بدی و از حیز نفاس بیفتی و نابود بشی. بله ممکنه مثلا 50 سال دیگه بگن آقا مثلا ایشون آدم خوبی بود و فلان، ولی شما نمیتونی این فرهنگ قدرت رو نادیده بگیری. این فرهنگ قدرت در کشور ما و اساسا در جهان اسلام. و سوال اینجاست اگه مثلا تو یک کشور جهان اسلامی اتفاق میافتاد که وارث تمدن اسلامیه، گفتیم این یک کشور اینجوریه، ولی وقتی در کل جهان اسلامی که از بزرگترین مصائبش استبداده، خب نشون میده آقا نسبتی نداره با سنت نبوی. اگه سنت نبوی اینه که خود علما میگن و خود مثلا عرفا میگن و خود فلاسفه میگن که آقا به عنوان مثال شورا بوده، مشورت میکرده، اگه این بوده خب این هیچ نسبتی با امروز و اکنون و این جای ما نداره و اصلا در طول تاریخ ما هیچ وقت اینجوری نبودیم. پس میبینیم که اتفاقا اون کسی که به قول فکر میکنم کیرکگورد دیگه میگه که مسیح در زندان پاپ گرفتاره، یعنی میگه به عنوان مثال من وارث پاپ، میگه مثلا یا اپوستل ها میگن ما وارث مسیح هستیم، نه، مسیح در زندان کلیسا یا در زندان پاپ محبوسه.
ما چه معیار و الگویی میتونیم قرار بدیم که بتونیم از این مدیریت کوتوله ها یا مدیریت کوته نظرانه فاصله بگیریم؟ در باب اسلام شما اشاره کردید به سیره پیامبر، یعنی اگه ما مدیریت ها رو به عنوان یه مدیریت استبدادی یعنی دسپوتیسم، مدیریت دیکتاتوری که یه چیزی رو دیکته کنه یا برنامه رو دیکته کنه، یا مدیریت شورایی، به نظر میاد که ما از جنبه اسلامیت قضیه، یعنی چیزی که ما در جغرافیا و تاریخ خودمون باش مواجهیم، شما یه ملاکی به دست بدید در مورد اسلام که اون سیره پیامبر هست. حالا اگه ما بخوایم بدون اینکه گرفتار جمود یا اخباریگری بشیم بتونیم از سیره پیامبر الگو بگیریم برای جهان الان ما، نه به عنوان اینکه بخوایم یک دوگانه مثلا سنت و مدرنیته ایجاد کنیم، ولی از این حالت شبه مدرنی که یه نوع مدیریتیه که نه عادلانه است، نه تحقق آزادی ها رو میده، نه کار آمده، بتونیم به یه الگویی برسیم که یه مقدار از این وضعیتی که درش هستیم از بعد از مشروطه و الان هم به نظر میاد اون ایدئال ها تحقق پیدا نکرده، بتونیم یک مسیری پیدا کنیم و به یه جایی برسیم. ببینید، من دارم به این فکر میکنم که آیا ما میتونیم یک الگویی پیدا کنیم که جنبه اسلامیت خودمون رو، مدیریتیمون رو اصلاح کنیم، چون بالاخره ما یه سری آموخته ها از جهان مدرن داریم به دست میاریم که عملا به نتیجه نرسیده، یعنی ما تو همون شبه مدرن موندیم. یعنی این بخشش رو ببریم به کجا؟ یعنی ما مدرنیتر رو نفهمیدیم یا اسلام ما ایراد داره و از کجا باید اصلاح کنیم؟
من یه نکته رو اینجا بگم، حالا این پرسش شما شاید مجبور بشیم این رو یه مقداری جز به جز کنیم و بعد آرام آرام در طی حالا درس گفتارهای دیگه این رو بحث کنیم، ولی یه نکته است، مواجهشون با دیگری چگونه بودن؟ آیا در مواجهشون با دیگری به گونه‌ای بودن که دیگری رو حذف می‌کردن و دیگری رو از نیست و نابود می‌کردن؟ سیرشون این رو نشون نمیده. اون موقع که در قدرت بودن سیرشون نشون نمیده که به دنبال سرکوب دیگری بودن. اون موقع هم حتی که در قدرت نبودن ولی یک مرجعیت مثلا معنوی داشتن، تلاش میکردن در مواجهه با دیگری به افراد شخصیت بدن. یه بحثی آبراهام مازلو داره در همون کتاب You Psyche and Management، یعنی چگونه میشود نوعی مدیریت در جامعه داشت در حوزه های مختلف، حالا در شرکت، کارخانه، نمیدونم در حوزه جامعه، یک مدیریتی داشت که این مدیریت منجر به ارتقاء، منجر به اعتلاء یا سلف اکچوالیزیشن افراد بشه، که اگر این اتفاق بیفته هم فرد احساس خرسندی و رضایتمندی میکنه و هم جامعه احساس بهبود و اعتلاء میکنه. کدوم شیوه است؟ آیا اون شیوهی که مثلا میگم رعب، وحشت و ترس رو در زیر دستان و در دیگری ایجاد میکنه اون نوع مدیریته، یا نه مدیریتی که به دنبال اینه که اون امکانهای شگفت انگیزی که در وجود انسان قرار داره اونها رو اجازه ظهور و بروز و تبلور بهش میده و انسان رو از حالت آلیناسیون، حالت از خود بیگانگی، به سمت خودشکوفایی و سلف اکچوالیزیشن میبره. ما وقتی داریم میگیم مثلا اسلام یا سیره پیامبر، از این منظر برای ما مهمه که چگونه پیامبر یا چگونه در سنت نبوی و در سنت علوی، در به عنوان مثال برابر سنت اموی و سنت عباسی و سنت مثلا پادشاهان و شاهان و سلاطین و دیکتاتورها، تفاوتش اینه که در این شیوه انسان به مثابه یه فرد شخصیت پیدا میکنه و جامعه به مثابه یک کل اجازه رشد و اعتلاء پیدا میکنه. هر چقدر نسبت ما با این خانش که ما از اون با خانش رهایی بخش خانش ایمنسیپیتیو یاد میکنه. هر چقدر به این سمت بره، به نظر من این به این معناست که دین در خدمت جامعه و دین در خدمت اعتلای افراد قرار گرفته. ولی اگر به این معنا باشه که مثلا میگم طبقه‌ای یا یک قدرتی یا یک سری افرادی به نام مدیر، رئیس در هر سطوحی به دنبال این باشن که از قدرت برای رعب و وحشت، برای طرد و مطلوب کردن زیر دستان خودشون استفاده کنم، به نظر من این هیچ نسبتی با سیره نبوی، هیچ نسبتی با سیره علوی و هیچ نسبتی با دین به معنای سلف اکچوالیزیشن، یعنی به معنای خودشکوفایی نداره، بلکه به دنبال اینه که سرکوب، رعب، وحشت و نوعی احساس ترس در افراد ایجاد کنه. و انسانی که احساس ترس داشته باشه یا دائم در حالت رعب و وحشت باشه، اون دیگه شخصیتی نداره، اون تبدیل شده به یک شی. به قول علامه جعفری میگه که جامعه معقول جامعه ایست که در اون جامعه چیزها تبدیل به کسها میشن، نه اینکه کسها تبدیل به شیها و چیزها بشن. یعنی ما باید در روند اجتماعیمون، در اون سوسیالیزیشن یا در فرهنگ سیاسیمون، در فرهنگ مدیریتیمون به اون سمت بریم که افراد واقعا از اینکه هیچ کسی نبودن یا شخصیتی نداشتن یا جایگاهی نداشتن به سمت این برن که احساس مطلوب بودن بکنن، احساس امیدوار بودن بکنن، احساس این بکنن که میتونن در این روند اجتماعی یک مساعدتی بکنن، یک اثری از خودشون بذارن. اگه ما مدیریت هامون به این سمت باشه، به نظر من این مدیریت، مدیریت نبوی، مدیریت علوی، مدیریت دینی. اگه نه به سمت این باشه که با سرکوب و منکوب و اینا باشه، خب در طول تاریخ بسیار بسیار امپراتوران قوی بودن که توانسته بودن مثلا میگم تمام نصف جهان رو بگیرن، از امپراتوری انگلستان گرفته تا امپراتوری به عنوان مثال امریکا، برو در امپراتوری آتیلا دخون گرفته و و و و. این به نظر من در تاریخ این قاعده بوده. اون چیزی که استثناست یا به انسانی بودن نزدیکه، یا به عنوان مثال ما از اون با عنوان سنت نبوی و حکمت نبوی یاد میکنیم و اساساً به همون معنایی که مرحوم حائری، آقای دکتر حائری، مهدی حائری ازش یاد میکنه، حائری یزدی، میگه حکومت در نگاه و یا سنت نبوی به معنای شاخه‌ای از حکمته و شما به هیچ عنوان نمیتونی حکمت رو حقنه بکنی در افراد، بلکه حکمت شیوه‌ای از مدیریت که در اون افراد خودشون چون تشنه هستن، چون آتش رو از درون حس کردن، به سمت حکمت میدن و به سمت دانایی میدن و بعد داناترینشون رو به عنوان رئیس خودشون یا به عنوان مدیر خودشون قبول میکنن. امام هم به این معنا نیست که به عنوان مثال از آسمون یه دفعه یه چی میگن مثلا آبرمنشن، مثل یه سوپرمن کسی میاد، نه، به این معناست که آقا چون همه احساس میکنن آتش دانایی دارن، آتش حکمت دارن، آتش اینو دارن که بدانن و بر جهل و جهالت خودشون فائق بشن، به دنبال اون میرن که سرچشمه باشه، یا به دنبال یه سرچشمه میرن و اون داناترین رو بر روی خودش، بر چی میگن، بالا سر خودشون قرار میدن، نه اینکه به عنوان مثال بخواد با عنف و خشونت همراه باشه. چون اساسا قدرت و تئوری‌های قدرت امروز بر روی عنف و خشونته، یعنی همون بهش میگن systematic violence، یعنی خشونت نظاممند. این رو همه، این یکی از ابعاد مؤلفه‌های اصلی قدرت در جهان مدرن، اینه که اروپایی ها و امریکایی ها خیلی زیباتر از ما هم توضیح دادن. اون چیزی که به نظر من اتفاقا حکمت دینی رو یا حکمت نبوی و حکمت علوی رو نشون میده، اون بحث حکومت به مثابه حکمته.
ممنونم استاد. شاید ما بتونیم این نتیجه گیری رو داشته باشیم که ما الان نه مدرن هستیم نه اسلامی هستیم، اگر شما قبول بکنید. یعنی اگر ما ملاک اسلامیت خودمون رو سیره پیامبر قرار بدیم، میتونیم به راحتی بگیم که ما از سیره پیامبر خیلی فاصله داریم. اما اگر به نگاه مدرن هم بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که ما یه سری ساختارها رو به شکل دکوری پذیرفتیم، ولی اون کار کردی که توی جهان مدرن دارن ما عملا اون رو در جامعهمون مشاهده نمی کنیم. با این اوصاف به نظرتون نقطه شروع تغییرات کجاست؟ یعنی ما از کجا میتونیم شروع کنیم به اصلاح کردن؟ این از آموزش میاد، این از آگاهی دادن به مردم میاد، این از کدوم طرف مسئله ما باید به این مسئله بپردازیم که یه وجه تخریبی برای ما نداشته باشه که دوباره تو تاریخمون پرت بشیم به عقب؟ این راهش چیه؟
راستشو بخوای آقای درودیان، من حداقل در آستانه 50 سالگی خودم به این نتیجه رسیدم که خیلی نمیشه امیدوار بود که با سخنانی که مثلا ما میگیم یا حرفهایی که ما میزنیم خیلی تغییرات بنیادین بشه ایجاد کرد. خدا رحمت کنه فیلسوف معاصر ایرانی که از دوستان ما بود، آقای دکتر محمدعلی مرادی، یه نکته ای رو میگفت یا یه مفهومی رو ابداع کرده بود. میگفت ما باید در کرانه بایستیم. ما باید در این، میشه گفت در اون کرانه ها که ایستاده باشی سامانی بدیم. معلومم نیست. یعنی ما مثلا میگم از زمانی که نقد های طالبوف و آخوندوف و آخوندزاده و نمیدونم میرزا ملکم خان و دیگران و حتی روحانیون شیعه به عنوان مثال مانند علامه ناینی و آخوند خراسانی و و و و دیگران، کسروی و خیلی های دیگه، چه در چپ چه در راست چه در مرکز، چه دینی چه غیر دینی، خب 150 سال بحث دارن میکنن. ولی چرا هسته قدرت یا اون فرهنگ سیاسی متحول نشده؟ به نظر من شاید ما اگر در میانه نباشیم، یعنی در وسط نباشیم، در کرانه باشیم، لااقل بیایم اون اندیشه های خودمون رو صورت بندی کنیم یا چشماندازی رو مطرح کنیم و اون از خلال این بحث ها شاید آرام آرام وقتی ملت یا قدرت به بنبست میرسه یا اون بنبست باعث میشه که به عنوان مثال فروپاشیش صورت بگیره و یا یک نیروی قاهره بیاد به عنوان مثال تمامی اصل همه چیزها رو به هم بریزه، یا قدرت به یک مقداری از عقلانیت میرسه که برای استمرار و تداوم خودش نیازمند این هست که به برخی از اصلاحات تن در بده. من فکر نمی کنم بشه جامعه ایدئال بر روی کره زمین ساخت. حتی در به عنوان مثال اگر از منظر شیعی هم نگاه بکنیم، جامعه ایدئال رو در حالتی که حاکمیت غصب شده باشه امکان نداره. میگن آقا تنها معصومه که میتواند حاکمیت الهی رو بر روی جهان یا بر روی کره زمین ایجاد کنه. حاکمیت الهی هم به چه معناست؟ من اینجوری میفهمم حاکمیت الهی این نیست که مثلا بیایم داد، به عنوان مثال میگم تو اخبار جهان که نگاه میکنی مثلا یه میگن یه گروهی از مسلمونا رفتن سومالی رو گرفتن، اسلامگران مثلا یا داعشن یا اینا میخوان حکومت اسلامی بر تا میگه حکومت اسلامی، زود یه میگه آقا چوبه دار گذاشته و شلاق گذاشته و مثل که حکومت اسلامی، یعنی که زود حاکمیت الله، یعنی بیا دست رو بزنی و چک بزنی و لغت بزنی که زنا کرد آویزونش بکنی، این میشه حاکم. نه، حاکمیت الهی یعنی اینکه انسان‌ها به یک نوع از خودآگاهی برسن که آتش داشته باشن برای دانایی. الله یعنی علیم، الله یعنی حکیم، الله یعنی عالم، الله یعنی کسی که آگاه میکنه. یعنی ما به اون وقتی میگیم حاکمیت الهی در کره زمین توسط معصوم جاری خواهد شد در یک مدت کوتاهی، و باز اونجا هم میبینیم که یک مدت کوتاهیه، یعنی بر روی این کره زمین دنبال ایدئال های بسیار بزرگ نمیشه رفت، ولی همان قدری هم که به قدر مقدور امکان پذیره اینه که شما بتوانی برخی از روندها رو تغییر بدی. مثلا میگم شاخص فسادمون از 100 مثلا چه میدونم 30 برسه مثلا به 111، شاخص مثلا بهداشتمون به عنوان مثال از مثلا 99 برسه به 86. اینجوری اگر بریم جلو امکان، و اینم امکانش اینجوری که در کرانه بیستیم و نوعی نقد رو سامان بدیم. نقدم نه به معنای تخریب و به عنوان مثال ساختمان رو ریختن، بلکه به معنای اینکه آرام آرام بتوان نوعی از چشماندازها رو پیش روی اهل قدرت و اصحاب به عنوان مثال ثروت و اصحاب حالا مدیریت در جامعه سامان داد. این به نظر من شاید یکی از ایدئال‌های مثلا بزرگ آدم باشه. این رو من میتونم ببینم.
پس فرمایش شما بیشتر قول این اصطلاح فیلسوف در کرانه است که بله، فیلسوف در کرانه، خدا بیامرز، محمد علی مرادی. به نظر میاد که شاید تنها فیلسوفان که میتونن در کرانه بیستن و یه سوالایی رو مطرح کنن و یک پاسخهایی رو بدن، که اگر جماعت یه روزی احساس کردن دستشون خالیه، دوره ور خودشون رو نگاه کنن و دنبال جواب بگردن.
یه نکته واقعا به این میگم، شاید واقعا جواب پاسخی هم نشه داد، ولی اینکه پرسش مثلا امروز یه نکته‌ای به نظر من اومد، شاید اگر امروز همین الان در این ساعت در ایران بودم ممکن بود این پرسش هم حتی تو ذهنم نباشه. پرسش در ذهن من این بود که امروز سوار اتوبوس شدم تو سان پیترزبورگ، بعد دیدم درسته مردم بعضیشون ماسک داشتن بعضیشون هم ماسک نداشتن، ولی همه خیلی آروم توی اتوبوس نشسته بودن، هیچکی وحشت نداشت، یعنی حالت وحشت نبود و تو اخبار و اینا هم وحشتی وجود نداره. این سوال تو ذهن من شد، خب اینجا یه کشوری بوده که 70 سال 75 سال زیرساختای دینیش نابود شده بود، یعنی عملا یک کشور کمونیستی بوده، 30 سال هم هست که از قید کمونیست رها شده و وارد یه جامعه شده که ایدئولوژی خاصی هم نداره، نهادهای دینیش حالا چه مسیحی چه اسلامی چه یهودی چه بوداییش، اینها هم یا حتی شامانیست، اینجوری نیست که به عنوان مثال تمام افکار عمومی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. یک از منظر دینی در یه حالت ترانزیشنه، در یه حالت گذره، هنوز خودشو پیدا نکرده. ولی خب مرگ باید برای اینها خیلی سخت‌تر باشه، مثلا بگی که آقا من اگه کرونا بگیرم میمیرم، وحشت بکنه. ولی اینطور نیست. شما اگر من بعضی از فیلماشم حتی توی کلیپ‌های مختلف و در کانال خودم هم گذاشتم، بحثای کوتاهی هم کردم. پرسش اینجاست که در قرآن در مورد یهودیان میگه که یهودیان میگن آقا ما به خدا نزدیکتریم و شما مثلا مسلمان ها یا مسیحی ها همه تون بر چی میگن بر راه باطلی. خداوند میگه که در قرآن اینجوری میگه که اگه راست میگین تمنای مرگ بکنی، من نمیگی نزدیکترین به خدا، تمنای مرگ و تمنا الموت، بیاین آقا نزدیک ما دیگه، بیاین کنار خودمون بشین. میگه ولی هاشا و کلا اینا همچین تمنایی نمیکنن. حالا پرسش من اینه که این بهداشت روحی یا این سواد معنوی و سواد دینی در ایران در این 14 دهه و مثلا 43 سال و حالا عقبش هم که 1300 خورده سال به عنوان مثال مسلمان بوده، چطور شده که در این واقعه کرونا این همه در حالت اضطراب و تشویشه؟ اگر واقعا ما مثلا یه آدم های معنوی بودیم، یه آدم های مثلا دینداری بودیم و واقعا به این باور داشتیم زود یکی میمیره بالاش می‌نویسیم انا لله و انا الیه راجعون، پس چرا اینجوریه وضعیت جامعه از نظر روانی؟ پس نشون میده که این چیزایی که ما به خودمون میگیم بیشترش مبتنی بر چی میگن تفکر شده نیست، یعنی در موردش فکر نشده، یه سری عاداته. حالا ما مثلا میگم فیلسوف در کرانه به این معنی نیست که همه پاسخ ها رو بده، بلکه پرسش هایی رو ممکنه بتونه مطرح بکنه و این پرسش ها یه علامت سوال هایی حالا در ذهن سیاستمداران که بعید میدونم اونو به حرف ما که گوش نمیدن، ولی در بین نسل آینده یا نسل جوان، نه همشون هم، برخی هاشون ایجاد بکنه یک سری پرسش هایی که آره شاید بشه جور دیگه هم جهان رو دید. البته این هم به شرط ها با شروط ها که آدم رو یه جوری نزنن که اصلا دیگه نتونه سرپا وایسته. یعنی این مدیریتی که مثلا میگم در حوزه های مختلف در جامعه ما شکل گرفته، در حوزه مثلا مدیریت دانشگاه، در حوزه مدیریت سیاسی، در حوزه مدیریت اقتصادی، در حوزه های گوناگون، به گونه ای که مثلا یک کسی که میخواد فکر بکنه یا یک کسی که واقعا دغدغه اندیشه و دغدغه اطلاع وضع عمومی رو داره، اونو یه جوری میزنن که اصلا دیگه نتونه بلند شه. من یاد یه داستانی از علامه جعفری میندازه. علامه جعفری خب همشهری ما در تبریزه، میگفت در تبریز در محله ما، نمیدونم شما یادت میاد یا نه، معمولا تو محلات مختلف در قدیم معمولا یکی بود که بهش میگفتن آقا مثلا ایشون دیوونه است یا شیرین عقله. تو همه محله ها یه خرابه بود و معمولا یکی دو تا دیوونه هم بودن. میگه یه روزی یه دیوونه ای که حالا مردم فکر میکردن این دیوونه است ولی یه حکمتی هم داره، میگفت این میومد مثلا وسط کوچه، بچه ها و بزرگا و کوچیکا سنگای ریزی ورن داشتن به این میزدن و این شروع میکرد به رقصیدن. یه روز که اومده بود به رقصه و مثلا بچه ها رو سرگرم کنه، یکی از این مثلا جوونا یا مردا یه پاره سنگ بزرگی برمیداره دق میزنه تو کمر این دیوونه، این آخش بلند میشه میشینه رو زمین، نمیتونه از جایش بلند شه، بلند میشه با زور و زحمت برمیگرده میگه آخه مردم یه جوری منو بزنید که من فردا هم بتونم بلند شم بیام برای شما برقصم، اینجوری که تو زدی من دیگه باید برم تخت خواب بخوام دیگه نمیتونم بیام. حالا مدیران هم در جامعه، حالا حداقل سخن من مثلا با مدیریت آموزش عالی در کشوره، حداقل اونجا رو من میتونم مثلا میشناسم، یه جوری اهل فکر خودتون رو بزنی، شما که میزنید این که مشخصه، ما که انتظار نداریم که مثلا بیان بگن مثلا آی درودیان، آی میری، آی فلان، ما میخوام به شما یه جایزه بدیم مثلا، نه ما اینو که به قول چی میگم دندونشو کندیم انداختیم دور، تجربه زیستم اینو گفت. ولی یه جوری آدمو بزنید که فردا ما بتونیم بلند شیم بیام دو تا سوال، دو تا مثلا رقص براتون بکنیم که مثلا شما شب رفتین بخوابین تو خونتون بگید خب خدا رو شکر امروز هم مثلا اهل فکر رو زدیم، مثلا داغومش کردیم، یه 5 تا سنگ بهش زدیم. اینجور که شما دارین اهل فکر خودتون رو میزنید دیگه فردا چیزی نمیمونه توی مملکت که بیاد در موردش فکر کنه. یکی رو به اسم این میزنید که آقا این چپه، یکی رو میزنید راسته، یکی رو میزنید عقبیه، یکی رو میزنید جلویی، یکی رو میزنید اینوری، یکی رو میزنید چرا قرمزه چرا سفیده، هر کی رو به یه جور میزنید کسی نمیتونه بلندش بیاد تو دانشگاه فکر کنه. اینه که مدیریت هم متدها و روش هایی که برای زدن داره اینا رو خب داره قبول، ولی یه جوری این متدهاش رو تعدیل کنه که وقتی اهل فکر رو زد حداقل در کران هم بایستده بتونه دو تا پرسش از رو ترسش نه واقعا از رو فکرش از رو صداقتش بیان بکنه. شاید به درد اهل سیاست بخوره، شاید به درد مثلا میگم دولت بخوره، شاید به درد سیاست مداران، شاید به درد اصحاب دانشگاه، شاید به درد مدیران بخوره. بالاخره این جامعه میخواد تداوم داشته باشه.